بسم الله الرحمن الرحيم. از شد در سومین استثنایی که در کلمات فقها برای حرمت غیبت آمده است، غیبت در مقام نصح و به خصوص در مقام استشاره است. عرض کردیم در اینجا دو مقام از بحثه. مقام اول این است که نصح به طور کلی و نصح در مقام استشاره اصلا وجوب و ضرورت و الزامی دارد یا نه، و مقام دوم اینه که در مقام تزاحم و تصادم این حکم با حکم غیبت کدام مقدم میشه. خب طبیعی است که مقام اول مقدمه بر مقام دومه. باید ببینیم حکمی الزامی در باب وجوب نصیحت و خیرخواهی و راهنمایی دیگران با قول و فعل وجود دارد یا نه. به این دلیل که به این حکم پرداختیم که حکم الزامی و وجوب نصیحت ثابته یا نه. عرض کردیم در اینجا چند طائفه و گروه از روایات و اخبار وجود داره و می شود مجموعه روایات و اخباری که در باب نصیحت للمؤمنین آمده است به چند گروه تقسیم کرد. گروه اول مطلقات بود که عنوانش همین النصیحت للمسلمین بود که حدود 20 روایت در اون گروه اول بود، با اون نکاتی که جمع‌بندی کردیم و جلسه قبل هم عرض کردیم. گروه دوم روایاتی بود با این مضمون: من مشا فی حاجت اخیه المسلم یا مؤمن فلم یناصحه فقد خان الله و رسوله. این تعبیر بود که این تعبیرم در 7-8 روایت وارد شده بود و یکی از اون روایات هم معتبر بود و تعددش هم به گونه ایست که نوعی اطمینان ایجاد میکنه به صدور این روایت از معصوم. و به دلیل اینکه قیدی در این روایات بود، اون را جدا کردیم از گروه اول که مطلقات بود. در گروه اول و مطلقات ملاحظه کردید که دلالت بر وجوب به طور مطلق تمام نبود، که به طور مطلق بگه نصیحت چه ابتدایی چه در پاسخ به درخواست دیگری و چه قبل از این که آغاز کرده باشه یا بعد از آغاز بگیم لازمه، اینجور چیزی از این روایات استفاده نمیشد. اما گروه دوم سندش تام بود، حداقل یکی از اونها سندش تام بود و دلالتش هم تام است بر الزام، منتها به طور مطلق نیست بلکه به طور مقید و در یک فرض خاصی عدد ترک النصیحه را حرام می‌داند و نصیحت را واجب می‌کند به تبع. و اون جایی است که مشافی حاجت اخیه المؤمن اقدام کرده باشه برای برآورد خواسته برادر مؤمن خودش، و این روایات نشون میداد که بعد اقدام دیگه نمیتونه نصیحت رو ترک بکنه بلکه واجبه که نصیحتش بکنه تا اونجایی که متعارفه و معموله دیگه. این حاصل گروه دوم شد. البته این گروه از حیث این که کسی درخواست بکنه و بعد او اقدام بکنه یا اقدام ابتدایی باشه، از این نظر مطلقه. کسی درخواست کرد و او شروع کرد به اینکه کمکش بکنه، یا اینکه درخواست نکرد، خود رحم و مروت او اقتضا کرد که اقدام بکنه به راهنمایی او و کمک او، اینش فرق نمیکنه. اگر اقدام به کمک کرد به نوعی که دیگری هم دل بسته به این که به کمک او دل بسته است، اینجا ظاهر این روایات اینه دیگه باید نصیحت خودش را انجام بده. این گروه دوم بود و ظاهرش اینه که در حدی که معمول و متعارفه باید نصیحت را انجام بده. این بله چرا؟
ولی حالا دیگه دوست نداره چیزی بکنه، میگه آقا من نیستم، نمیخوام مشورت
کنم. همین دیگه. چرا؟ نه
این روایت میخواد بگه تا وقتی که اون شخص دیگه فکر میکنه که این داره او رو کمک میکنه، راهنمایی میکنه، تا اون موقع باید او رو خیرشو بخواد.
من مشا فی حاجت اخیه المؤمن،
من مشا،
بله، یعنی اقدام کرده به کمک برادر مؤمنش. فلم یناسب، این دیگه مطلبه، همین که محقق شد مشافی حاجت اخی المؤمن، مشافی حاجت اخی المؤمن، دیگه باید نصیحت بکنه. ظاهر اینها میشه بگیم دو احتمال داره در این که مشا یعنی مادام یمشی نصحش واجبه. این حالا نکته بود که دیروزم شما سوال کردید و میشود اینجور مثلا تقریر کرد که 5 نکته ما گفتیم، میشه اینم نکته ششم قرار داد. با اون اینه که 5 نکته در این روایت ظاهرا گفتیم، میشه این نکته رو مطرح کرد به این نکته ششم که من مشافی حاجت اخی المؤمن دو احتمال داره. یکی این که مشا فلم یناس، وقتی که مشا یجب علیه النصیحه، یک احتمال اینه که مشا یجب علیه النصیحه مادام ماشیان، مادامی که داره در مقام کمک هست باید نصیحت بکنه. این یک احتماله، ولی یک احتمال دومی است که ما همون را بیشتر استظهار میکنیم، اینه که نه، شروع به نصیحت که کرد اون وقت نصیحت واجب میشه، یعنی شروع به کمک که کرد دیگه باید در حدی که متعارف و میسور و متعارف و عرفی است باید این را به پایان برسونه. این دو احتمال ناشی از اینه که این فعل ماضی در این جایی که به کار میره گاهی استمرارش مقصوده، یعنی مادام ماشیانه، ولی گاهی همون تحقق آن اول اون مقصوده، یعنی وقتی که شروع به کمک کرد اون وقت نصیحت لازمه. و اینجور استعمال فعل ماضی و افعال در احکام و قیود و استعارات ما وجود داره. عرض شود که مثلا ممکنه بگه که کسی که فلان چیز را خورد، من اکل شیئا مثلا فلان ام فعلیه مثلا الکفاره، در این جاها الان ظاهرش اینه، یعنی اگر این صادر شد این در یک مقطع از او دیگه این برش ثابت شد. اینجور نیست که علیه الکفاره مادام آکلن و امثال این، گاهی اینجوره، گاهی هم حالت مادام الفعل و الوصف. ظهور اینجا اون دومی است، یعنی این فعل که ازش صادر شد مشافی حاجت اخی المؤمن، میگه فلم یناسه هو، نباید دیگه رهاش بکنه، این باید به یه جایی برسونه اینجا تا حدی که میسر. ما این استظهار رو ازش میکنیم، اگر کسی این استظهار رو قبول نکنه طبعا تردیدی در اینجا پیدا میشه. این حالا نکته ششمه در این روایت. ما من حیث المجموع، حالا جمع‌بندیمون اینه که گروه دوم از روایات میگن اگر بنابر احتمالی که ما ترجیح دادیم مطلق نصیحت خب واجب نشد در گروه اول، ولی بلکه استحباب ثابت شد. اینا میگن که بنابر اون احتمال میگن که اگر شروع به کمک کسی کرد، وارد کمک شد، این دیگه باید خیرخواهیش بکنه، باید نصح او را انجام بده. وقتی وارد کمکش شد دیگه باید نصح را به قول و فعلش انجام بده و ترک نصح جایز نیست، همونطور که خیانت جایز نیست، ترک نصح جایز نیست. بنابراین احتمالی گفتیم اگر کسی، بله البته، بگه که این حکم به این شکل حکم الزامی در یک فرض خاص ثابت میشه، اگر این هم نگیم اون حکم، اون احتمال دیگه هم بگیم، باز یک وجوب اینجا هست. میگه مادامی که در حاجت برادر مؤمنش هست باز نصیحت واجبه، بازم یه حکم الزامی اثبات میشه. تا دایره این حکم الزامی یه مقدار تفاوت داره، بنابراین این دو احتمالی که عرض کردیم. توجه دارید دیگه، در هر حال به نظر ما یک حکم الزامی خیلی خوب از این روایات استفاده میشه. مطابق بنابراین دو احتمالی که در نکته ششم گفتیم، دائره این حکم الزامی خود تفاوت پیدا میکنه. اگر اون احتمال اول بگیریم، دائره حکم الزامی میشه اون جایی که تا وقتی که داره کمکش میکنه باید خیرخواهی بکنه، تا وقتی که اگر یه وقتی جدا شد به قولیشون گفت دیگه حالا من دیگه نیستم، اونجا دیگه لازم نیست. بنابر احتمال دوم اینه که نه، وارد کمکش که شد دیگه این نصیحتش اینه که باید خیرخواهی بکنه و دیگه ترک این خیرخواهی جایز نیست. همین که وارد شد دیگه ترک خیرخواهی جایز نیست. در واقع روایت میگه یعنی باید ادامه بده و خیرخواهی هم بکنه. دو تا حکم اینجا میاد و هر کدام از اینها بگیم، لااقل قدر متیقن این روایات اینه که مادامی که انسان داره تکیهگاه دیگری شده، مادامی که تکیهگاه دیگری است و دیگری به او دل بسته، باید هدایتش بکنه، خیرخواهیش بکنه، باید، الزامه. یعنی اگه داره به چاه میفته و مشکلی داره براش پیدا میشه، باید خیر. این هم نتیجه که داره. البته حالا این نکته ششم امروز اضافه کردیم، نکته هفتمی هم هست که چون واضح بود من اون را دیگه عرض نکردم. اون نکته هفتم هم اینه که این نصیحت در اینجا فقط در امور دنیای اخروی نیست، در امور دنیوی هم هست، اطلاق داره. حاجت اخی، این حاجت، حاجت دنیوی باشه اخروی باشه، از این طرف روشن اطلاق داره. و همینطور اطلاق داره از این جهت که امور خیلی مهم باشه یا امور خیلی مهم هم نیست. لازم نیست که بگیم حتما یه امریست که با جان او ربط داره، با مال زیاد او ربط داره. نه، در حاجات متعارف هم که باشه همینه، حاجات متعارف و عرفی اونها از این جهت هم اطلاق داره. تا وقتی که یک حاجت متعارف عقلایی باشه این اطلاقشون رو میگیره. نه دیگه، یعنی این میگه این حاجتی که او داره، این حاجت رو با هیچ مشکلی هم نداره. وقتی که یه حاجتی داره، ولی حاجت معمولی خیلی متعارفی است، دنیوی معمولی متعارفه، میگه اگه دل بت بس باید کمکش بکنی. باید نه، خیلی چیزی که خلاف اون چیز قطعی باشه اینجا وجود نداره. چرا؟ ممکنه یه موارد خیلی تفیفهی باشه که دیگه دلیل از اول اینجا این از اون جاییست که از اون منصرفه. ضمن این که اینجا اگر اون تعارضم بشه، اینجا خان الله و رسوله، این یک استظهار عادی نیست، این خان الله و رسوله مقدم میشه و اون درجات خیلی تفیف خفیف رو خارج میکنه. یعنی اینجا ظهور حرمت اطلاق تقدم داره اگر اون فرمول هم اینجا ایجاد بشه. نه نه، مخصوصا که فی حاجت اخی المؤمن، این در کثیری از روایات اومده و این حاجت خیلی خیلی وضوح داره که اطلاق داره. نه، این حاجت اصلا ابواب مختلفی داریم که این حوائج مؤمنین خیلی جا اصلا مصداق ذکر کرده، امور دنیایی، همین مسائل زندگیش. اینم پس در مجموع 7-8 تا نکته در این روایت شد و حاصلش هم شد که برخلاف گروه اول که از اون الزامی به طور مطلق به دست نمی آمد بلکه یک استحباب مطلق استنباط می شد، در گروه دوم ما مواجه با یه حکم الزامی هستیم. منتها این حکم الزامی دایرش وسیع نیست، خاص اونجاییست که همراه کسیست در حاجت او. در این صورت میگه نصیحت واجبه و ترکش حرامه. سوالش
این ممنشه را که شما تعبیر فرمود بعد وسط کار یه نمیتونه سراب
کنه ناسه. بنابر یک احتمالی که ما میگیم، نه دیگه، میگیم اگر او به او اعتماد کرد و قرار کمک قرار گذاشت کمکش بکنه، این دیگه باید خیرخواهی شد بذل بکنه.
آره،
بله، میگه نه، میگه دیگه من نه دیگه، مگر اینکه عسر و حرجی باشه. نه، ما اینجوری استظهار میکنیم. بله، نه، حالا که رفت دنبال او و باشه، این در حد متعارف، البته حدود عرفی شه دیگه، باید چه بکنه. به نظر میاد اینطوریه. بله، اگر هم حالا کسی اینو نپذیره و در این تردید بکنه، باز الزام هست، منتها مادامی که داره کمکش میکنه باید خیرخواهیش بکنه و نصیحت واجبه. عمده اینه که در اینجا یک وجوب و نصیحه ای رو ما از این روایات استفاده کردیم، نه به اون شمول اطلاقی اون در همه احوال که گروه اول بود و دلالتش تام نبود، در یک فرض خاصی که حالا دو حالت داره، ولی فی الجملهش قطعیه و به نظرم جای شکی نیست. این چیزیست که نباید در این تردید کرد، گرچه حالا آن فقها اونها وارد این نشدن، نه اینکه وارد شده باشن و چنانچه وارد به این شکل نشدن. این گروه دوم. خب گروه سوم و نوع سوم از روایات، روایاتی است که ایناست که تعبیرش با اون متفاوته و دلالت میکنه بر این که در جایی که کسی استعانت کرد باید نصیحتش کرد. اون من مشا این بود که کسی که اقدام کرده، حالا چه همجوری خودش اقدام کرده یا در پاسخ به استعانت بوده. این گروه سوم اخص از این گروه دوم هم میشه، جاییست که کسی استنصار کرده است، هل من ناصری گفته است، استغاثه کرده، استعانه کرده. این گروه سوم روایت سوم همین باب 36 فعل معروفه، همین بابی که روایاتش هم قبلا خوندیم، یعنی باب 35 بود، این باب 36. روایت سوم این است که و عنهم عن ابن خالد و عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن محمد ابن حسان جميعا عن ادریس ابن الحسن عن مسبح ابن حلقام عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول. روایت اینه، گروه سوم اینه، ایما رجل من اصحابنا استعان بهی رجل من اخوانهی استعان بهی رجل من اخوانه، کمک خواست کسی از او، نه اینکه مشا همینجوری، ولی اون که کمک نخواست اخص شد، استعان بهی رجل فلم یبالغ فیها بکل جهدهی استعان بهی رجل من اخوانه فی حاجتن فلم یبالغ فیها بکل جهده فقد خان الله و رسوله و المؤمنین. اگر ازش کمک خواست و او لم یبالغ فیها بکل جهده، در حد توان خودش، حد اکثر توان خودش در اونجا اقدام نکرد، فقد خان الله و رسوله و المؤمنین. بعد سوال میکنه که این مؤمنین یعنی کیا؟ میگه من لدن امیر المؤمنین الى آخره، از اون زمان تا اونجا همه مؤمنین را خیانت کرده. این روایتی است که در اینجا آمده. بله، لم یبالغ فیها به کل جهده، حالا عرض میکنیم این روایت از به این روایت هم میشه این رو جزء گروه سوم قرار داد که نصیحت در مقام استعانه غیر، اونجایی که از او کمک خواسته میاد باش مشورت میکنه یا ازش کمک میخواد و امثال این لازمه. این روایت از سند معتبر نیست، برای اینکه دو تا سند داره، اول عنهم عن ابن خالد، این یکیه، بعد دارن ابی العلی الاشعری، بعد میرسه به ادریس ابن حسن و مسبح ابن حلقام که این دوتا توثیق ندارن، نه توثیق خاصی دارن نه توثیق عامی. و از روایت از سند برخلاف اون گروه اول که 20 روایت بود و بعضیش هم سندش معتبر بود و گروه دوم که باز 6-7 روایت بود و بعضیش هم معتبر بود، این روایت معتبر نیست، تعددی هم نداره، یعنی با این شکل دیگه ما روایت دیگه ای با این تعبیر نداریم. چرا؟ بله، روایات استغاثه مؤمن داریم، حالا اون رو در همین ابواب یا باب عشرت بود باشه که من الان به ذهنم میاد مراجعه نکردم، یعنی حافظم الان میگه که روایات دیگری هم داریم که میگه استغاثه مؤمن باید بهش جواب داد در این باب یا اون باب. بله، عرض شد که بله هم کمک ابتدایی، گرچه ایشون در باب بعدی داره که تحریم و ترک و معونت المؤمن عند ضرورته، ولی اونجا اطلاقی نداریم که کمک ابتدایی لازمه، مگر در یک جاهایی که چه هست. اما اونجایی که استغاثه بکنه اونها داریم، تا اونها اینجوری که حالا به ذهنم میاد اینه که اونها اطلاقی مثل این ندارن. اونها رو حالا باید جداش بکنیم در یک گروه دیگری، ببینم که اینجا استغاثه مؤمن شاید در اون ابواب باشه. حالا اونها یه نکته که بعد جدا عرض میکنن. خب این گروهه، این گروه البته همین یک روایت سندش هم معتبر نیست به این تعبیر. چند نکته که اینجا باید عرض بکنیم، یکی اینجا که این گروه استعانه داره و استعانه طبعا دائره این روایت رو اخص میکنه، هم از گروه اول هم از گروه دوم. یعنی گروه اول مطلق و نصیحه بود، گروه دوم نصیحت بعد از شروع به عمل و مادامی است که در مقام کمک هست، یعنی در مقام کمک که برآمد اون وقت باید نصیحت بکنه. و گروه سوم از اینم اخصه، اونجایی است که استعانه بهی، کسی از او کمک میخواد. این تفاوت داره با اون عنوان مشا، یعنی بین شما خصوص من وجهه، از یه جهت اخصه از یه جهت اهمه، ولی بعد الاستعانه است. این یک نکته. نکته بعد هم این که استعانه در اینجا اهم از استشاره است که در گروه دیگری میگیم. استعانه اینه که از او کمک خواسته، نه این که اومده گاهیه که کمکش کمک عملی است، همه چیز معلومه، میگه بیا اینجا منو کمک بکن که اینا این بار موردانم بذارم اونجا نمیدونم این کار انجام بدم. ولی گاهی هم استعانه البته استعانه فکری است که اون وقت میشه استشاره. این اهم از اون استشاره ای که بعد میگیم.
اون گروه
قبلی هم
همین
میگه. چی میگه؟ نمیگه من مشام، ولی اون که اون نخواسته. آخه اونجا داره که خود روایت داره میگه لم یناسه و دیگه که دست ما نیست دیگه، خودش میگه لم
یناسه.
بله
مثلا اینو چی برمی داره بذارم محکم بذارم.
بله خیر خواهی دیگه، گفتیم دیروز گفتیم لم یناسه نصیحت فقط نصیحت فکری نیست، خیر خواهی اینه که کارشو درست انجام بده و با خیر خواهی باشه. بله لازم نیست فقط اون نیست، نصیحت فقط عملی و فکری نیست، درست راه رو نشون بده، درست کارش انجام بده. بله مشکلی در این نیست، منتها قطعا این که درست راه رو بشه نشون بده و فکری و هدایت ایناش بکنه قطعا در روایت هست، ما همین هم که باشه کافیه برامون تو بحث بعدی که میگیم. خب اینم یه نکته که حالا استعانت با اون نسبت منطبق نیست، بر عنوان قبلی متفاوته با اون خصوص من وجه که معلومه دیگه من وجهش توضیح نمیخواد. اینم یک نکته. نکته دیگه اینه که این تفاوتی که با روایت قبلی داره اینه که اونجا لم یناصح بود، اینجا لم یبالغ فیها به کل جهد هست. اینا فرقی نمیکنه، این که در با همه توانش در اون تلاش بکنه، این نصیحت هم را میگیره دیگه، یکی از بذل توجه و تلاش شخص در کمک به دیگری به اینه که راهنماییش بکنه. یه نوعش اینه که بارشو برداره بذاره روی تو ماشین، یک نوع هم اینه که راه رو نشون بده که ازدواج بدی نکنه که در مشکلات قرار بده. نه همش مبالغه به کل جهد، همه اینا رو میگیره. نصیحت هم شاید اهم باشه همونطور که حالا اشاره شد و مثل همین باشه، در هر حال اینم شامل نصیحت میشود. اینم از اینجین. نکته دیگه هم اینه که اینم مثل اون روایت قبلی دلالت بر حکم الزامی میکنه، همون خان الله و رسوله و المؤمنینه، و اینکه اینا حمله بر یه نوع مبالغه در یک حکم استحبابی بکنیم خلاف اصله، چون ممکنه کسی بگه حمله بر یه مبالغه در حکم استحبابی است، این خلاف اصله. اینم از این جهت. و اگر این ثابت بود یک حکم دیگری هم ثابت میشد، در مقام استعانه میگفتیم لازمه، منتها این روایت تام نیست. اون روایاتی هم که استغاثه مؤمن داره اونا دل روایت معتبر داریم، ولی اون استغاثه حالا عرض بکنیم، حالا اونم جدا بذاریم، اینم تموم شد رفت دیگه، پس این سندی نداشت که بتونیم مطلب درست بکنیم. بله اگر این استعانه شد، عرفاً بگه بعد از اینکه استعانه کرد انجام نده، این یه نوع خیانته، چون خیانت حرامه، اون لازم میشه و از باب عنوان کلی، ولی این دلیل به عنوان خاص ثابت نمیشه. اینم یه گروه، یه گروه، این سه گروه شد. گروه چهارم روایت آره اون عرض میکنم، اونو یه گروه جداش میکنم چه میکنم. گروه چهارم، گروه چهارم همون روایات مربوطه به من سمع صوت المسلم و استغاث و امثال اینها هست. اونو البته احتمالا روایاتشون، تازه من ندیدم روایاتش دلالتش تام باشه، منطقه اون در مقام ظلمه نه مطلق حاجات. اگر کسی در ظلمی داره به او میشه، اون پاسخ به او لازمه، پاسخ دادن به او و خیرخواهی او و نصیحت او لازمه، که در مقامی که کسی مورد ظلم قرار گرفته و استنصار میکنه، نصر مظلوم واجبه، منتها چه به عمل باشه یا به خیرخواهی و قول و اینها باشه، که یعنی راه رو بهش نشون بده که از این ظلم نجات پیدا بکنه، اون لازمه. روایات هم داره، حالا در کتاب الاشره باید باشه، با بد روایت شدید، منتها اون دایرش البته از این خیلی اخصه، مطلق قضاء حاجات مؤمن نیست، بلکه کمک به مظلومه وقتی که مورد ظلم قرار میگیره. همیشه اینطور نیست که استعانه، این روایات عامه، استعانه در حاجاته، اما اون استغاثه در مقام ظلمه که خیلی اخصه. اینم اون گروه چهارم میشه که اون درسته، منتها دایرش محدوده. گروه پنجم میشه روایات که اینا دیگه، حالا من روایاتشو نخوندم، با دید در باب خودش. گروه پنجم روایات در مقام استشاره میشه، بعد که این باز اخص از این قبلی هاست، کمکی میخواهد او، کمک فکری نه کمک عملی، فکر را به کمک، فکر رفیقش را به کمک میگیره که اینجور داره میشه، اینجور میشه، من حالا این ازدواج بکنم یا نه، این سفر را بروم یا نه، این معامله را انجام بدهم یا نه، مشورت گیری است. این هم گروه دیگره که باید ببینیم اینم چیزی هست یا نه. در اینجا برخلاف این که روایاتی که میگه مشورت بکنید، ما خیلی داریم، شاید 70 80 تا 50 60 تا روایت داره که در باب مشورت گیری وارد شده، میگه برو مشاوره بکن، با چه کسانی مشاوره بکن، با چه کسانی مشاوره نکن، انبوهی از روایات و توائفی از روایات در اونجا داریم. اما اینکه طرف مشورت باید جواب بده یا حکمش چیه، این به عنوان مقام استشاره، چرا به عنوان کلی النصیحه مقام استشاره هم را میگرفت، اطلاقات این جام را، یا استعانه که میگیم، یا مشافی حاجت اخیه که اونجایی هم که استشاره کرده بالا او داره میره، به اطلاقات اون را میگیره. اما در خصوص مقام استشاره روایات زیاد نداریم، و این روایات هم یکی روایتی است که در همین باب آمده، روایت پنجمه، و همین روایت در یه جای دیگه وسائل به انضمام یه روایت دیگری آمده که این روایت پنجمه با همین باب 36 ابواب فعل معروفه که الان خواهیم خوند. همین روایت، نه غیر این، همین روایت به اضافه یک روایت دیگه در یه بابی آمده، در اون ابواب احکام اشرت که بارها از اون نقل میکنیم و خب کتاب مهمی هم هست، باب 23 از ابواب احکام اشرت آمده که باب وجوب و نصح المستشیر، عنوانش اینه، وجوب و نصح المستشیر، ولی در ذیل اون همین دو تا روایت بیشتر نیست. یک روایت اوله که ازش وجوب چیزی استفاده نمیشه، سیره را نقل میکنه که اونم روایت هم ظاهر سندش هم معتبره، و همونی که کسی آمد گفت که سه نفر به خواستگاری دختر من آمدن، امام حسن و امام حسین و عبدالله ابن جعفر، و با امیرالمومنین مشورت کرد، حضرت امیرم جمله راجع به امام حسن فرمودن و ترجیح دادن امام حسین را در اینجا، که حالا سندش هم معتبره ولی چیز خوب عجیبی، همون بحث در بحث مطلق بودن امام حسن که شبهی هم هست و گاهی مطرح میکنن، همینجا داره که عمل حسن و فانه مطلق للنساء ولكن زوج الحسین فانه خیر لابنته. اینجور چیزیست که اونجا آمده که حالا این بحث خودش رو در جای خودش داره، ولی این چیزی وجوب استشاره و اونها ازش در نمیاد چون سیره است و الزامی ازش بیرون نمیاد. این روایته که در اون باب اومده. روایت دیگری که اونجا آمده اینجا هم آمده اینه، عمدم همین یک روایت دیگه، هم چیزی ما خاص استشاره نداریم، با اطلاقات و عماد چیزی داریم که مشورت هم را میگیره، ولی خصوص استشاره همینه. این روایت اینه که و عن عدت من اصحابنا عن حسین ابن حازم عن حسین ابن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال من استشار اخاه فلم ينصحه محض الرأی سلبه الله عز وجل رعیه. کسی که مشورت خواست از کسی و او خالص رعیش، رعی خالصانه خودش را به او ارائه نکرد، سلبه الله رعیه، خدا عقلش را از او میگیره، فکرش را از او سلب میکنه. این روایتی که در اینجا اومده، این روایت که گروه پنجم میشود، نکاتی درشه که باید عرض بکنیم ببینیم حکمی ازش استفاده میشه یا نه. اولین نکته بحث سندی این روایته. این روایت در این باب 36 داره که انهم عدم خالد ان بعض اصحابهی ان حسین ابن عمر. در اینجا در باب 23 ابواب عشرت داره که ان عدت من اصحابنا ان حسین ابن حازم، و این تفاوت نقلی داره که مرحوم صاحب وسائل از کلینی در اینجا انجام گرفته از محاسن، این روایت از محاسن نقل شده و تفاوت نقل، یعنی سندش در نقل سندش یک تفاوتی وجود داره که بله از محاسن و از کافی نقل شده. اونی که در کافی هست، کافی های موجود هست، داره عن ابن خالد، عن عدت من اصحاب، عن ابن خالد عن بعض اصحابه میشه مرسله. طبق نقل دیگری اصلا دو تاشون نیستن، ابن خالد و بعض اصحابه نیست، مستقیم از حسین ابن حازمه که خود بعیده. این ظاهرش اینه که کلینی، مرحوم کلینی، عدت من اصحابنا تا حسین ابن حازم یه فاصله ایست، باید ابن خالد باشه و اگر اون نقل رو بپذیریم اون وقت ابن خالد هم بعض اصحابه داره. نسخه های امروز کافی هم ظاهرن اینطوره که چه هست، ولی زایی اشکالی در این سند پیدا میشه که حالا یا مطمئنن اون سند ان عدت ان ابن خالد ان بعض اصحابه هست که میشه مرسله، نه اون یک سند اینجوریه که داره میشه شد. اگرم نباشه اون وقت احتمالاً مقطوعه باشه، بنابراین امرش دایره بین مرسله یا مقطوعه بودن، و در هر حال اون وقت این اشکال در اینجا باقی میمونه. این یک مشکل. مشکل دوم سندم اینه که داره حسین ابن عمر ابن یزید ان ابی، این حسین ابن عمر ابن یزید توثیق داره، نجاشی توثیقش کرده، اما ان ابیه داره عمر ابن یزید. این عمر ابن یزید مردد بین دو نفره، یکی عمر ابن محمد ابن یزیده که گاهی هم بهش میگن عمر ابن یزید بیاع صابری که توثیق داره، و یکی عمر ابن یزید ابن زبیان ابن سیقله که توثیق نداره. منتها به دو شکل این قابل تصحیحه، یکی این که آی خویی احتمال دارن اصلا این دوتا عمر ابن یزید ها یکی باشن و وقت توثیق دارن. یک نکته دیگه هم اینه که اگر دوتا هم باشن عمر ابن یزید مطلق که گفته میشه منصرف به اون عمر ابن یزید بیاع صابری است که توثیق داره. بعید نیست این فرمایش آقای خویی شاید درست باشه، من کار ویژه‌ای نکردم، شاید درست باشه. اون وقت از این جهت مشکل سندی رفع میشه، ولی اون اشکال اول باقی است در سند. این به لحاظ سندی. به لحاظ دلالی هم اینجا خب من استشاره این گروه پنجم شد که خسته از اون قبلی هاست. نصیحت در مطلق نیست، نصیحت بعد الاقدام نیست که دوم بود، نصیحت بعد الاستعانه هم نیست، یعنی مطلق استعانه نیست، استشاره است خاصه. استعانه البته شامل استشاره هم میشد، ولی این مطلق نیست، خاصه، استشاره است. و ربطی بالا به ظلم هم نداره دو اینها که الان بحث دیگه بود، ولی زو یک عنوان خاص خودش داره. اینا می نکته که معلومه. نکته سوم که از دلالت هم دلالت بر حرمتش خیلی واضح نیست، برای اینکه این میگه سلبه الله رعیه، خدا این مجازاتش میکنه در دنیا. خیلی از این مجازات های دنیوی هست که بر امور مکروه هم مترتب شده، امور مکروه هم گاهی مجازات های دنیوی جدی برایش ذکر شده، و چون مجازات اخروی نیست و مجازات دنیوی است نمیشه ازش استفاده حرمت کرد. احتمالش هست با این شدتی که داره سلبه الله رعیه، ولی در حدی که اطمینانی درش باشه نیست. از این جهت است که وجوب نصح مستشیر همین یک روایت داره و اینم تام نیست. وجوب نصح مستشیر به عنوان نصح مستشیر همین روایت داره و چی نداریم. اینم طایفه پنجم که در اینجا هست. خب ما تا اینجا پنج طایفه از روایات را ذکر کردیم. جنبندی نهایی قصه انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.